أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه سیوم از مجموع جلسات تجلی توحید امامیه در سلوک صقلینی. این جلسه عرایزمون رو با تذکری به ساحت مقدس امام زمان سلام الله علیه آغاز میکنیم. جناب سید ابن طاووس رحمت الله علیه در کتاب جمال الاسبوع چنین مطلبی را متذکر شده. آنچه که خدمتتون می‌خوانم فرمایش ایشون هست. پیشتر بیان شد که بزرگان و رهبران دینی ما توجه و اهمیت خاصی نسبت به دعا برای حضرت مهدی ارواح نافداه در هر شب و روز داشتند و این در زمانهای گذشته مرسوم بوده است. از این مطلب برمی آید که دعا برای آن بزرگوار از مسائل و شیوه های مورد اهتمام مسلمانان و مؤمنان بوده است، چنان که در تعقیب و اعمال پس از نماز ظهر روایت کردیم که امام صادق علیه السلام بیشتر و بهتر از آن که در مورد خیش دعا کنند در مورد امام مهدی ارواح نافداه دعا می فرمودند. نیز در بخش اعمال شب و روز یکی از تعقیباتی که برای نماز عصر بیان کردیم بخش زیبایی را آوردیم که امام کاظم علیه السلام برای حضرت مهدی صلوات الله علیه به گونه شیوا و بهتر از دعا برای خیش دعا فرمودند. اگر کسی بخواهد دلیلی برای این کار بیاورد، در صورتی که جایگاه امام صادق و امام کاظم علیه السلام را در اسلام و مسلمین بداند، همین کار آن دو بزرگوار دلیلی بسیار خوب برایش خواهد بود. در قسمت دیگری مرحوم سید طاووس در کتاب فلاح السائل می‌فرمایند در جایی که دعا کردن برای برادران دینی انقدر ارزش و ثواب داشته باشد. در اونجا یه بخشی رو ایشون به ثواب‌های دعا برای برادران دینی اختصاص دادن، توضیح دادن. بعد از اون می‌فرمایند در جایی که دعا کردن برای برادران دینی انقدر ارزش و ثواب داشته باشد، پس دعا کردن برای سلطانی که سبب خلقت ماست و اعتقاد داریم اگر او نبود خداوند نیز وجود ما را نمی آفرید بسیار بالاتر و به مراتب با ارزشتر است. همان امامی که اگر نبود هیچ یک از مکلفان در زمان غیبت و نیز در زمان حاضر به وجود نمی آمد. آن بزرگوار که انگیزه و سبب وجود تمام چیزها و تمام خیرات و بهره‌هایی است که به مردم می‌رسد. زنهار از این که خودت یا هر یک از مخلوقات را در مرحله دوست داشتن و دعا کردن بر آن عزیز مقدم و پیش بداری. قلب و زبانت را هنگام دعا برای آن سرور ارجمند و بزرگمنش با یکدیگر هماهنگ کن. مبادا خیال کنی این سفارشاتی که می کنم به دلیل احتیاج آن حضرت به توست. هرگز. اگر چنین باوری داشتی بدان که اعتقاد و ولایت تو بیمار است. پر واضح است این گفتار من و سفارشاتی که کردم تنها به این خاطر است که بتوانم قدری از حق بزرگ او را که بر عهده توست به تو بشناسانم و برایت روشن کنم که چه نیکی‌های شایانی بر تو ارزانی داشته است. از سوی اگر تو پیش از خودت و عزیزان و نزدیکانت برای آن عزیز پنهان از دیده دعا کنی، بهتر میتوانی درهای اجابت الهی را فراوی خیش بازگردانی، زیرا درهای استجابت و پذیرش دعا را خودت ای بنده خدا بسته ای و این کار را با جنایتهایت انجام داده. چه پسا منظور ایشون همین معاصی باشه. لذا وقتی برای خاطر آن سرور ارجمند و نزد صاحب اختیار زندگان و مردگان بروی و دعایش کنی، امید است که به زودی و سرعت درهای اجابت آستان الهی برای خاطر آن بزرگوار باز گردد و پس از وارد شدن به سرای اجابت و پاسخگویی خداوند بتوانی برای خودت و دیگران در زمره فزونبخشی او دعا کنی. بدین سان رحمت و بزرگواری و توجه خداوند نیز به تو تعلق می گیرد، به این جهت که در دعا به ریسمان و دستاویز خداوند آویخته و دعا کرده. ممکن است بگویید فلان شخص و فلان شخصی را می شناسم که جزء اساتید دینی تو هستند و این کار را نیز انجام نمی دهند، ولی من به خوبی آگاهم که این افراد در پی توجهی و غفلتی نسبت به مولای ما ارواحنا فدا به سر می برند. ولی من به خوبی آگاهم که این افراد در بی توجهی و غفلت نسبت به مولای ما ارواحنا فدا به سر می برند و نسبت به او کوتاهی نمودند. در پاسخ این اشکال به شما عرض می کنم کاری را که گفتم شما انجام بده، زیرا این حقیقتی آشکار و روشن است. هر کسی مولای ما را واگذارد و به او بی توجهی روا دارد، به خدا سوگند در اشتباهی رسواگر به سر می برد. فکر می کنی نظر امامان در این مورد چیست؟ آیا ایشان همانند تو نسبت به اهمیت دعا برای آن حضرت بی توجهی نموده و آن را سبک می شمارند؟ بنابراین از زیاد دعا نمودن در واجبات برای آن حضرت صلوات الله علیه و برای کسی که دعا برای او جایزه است خودداری نکن. روایتی صحیح با سند خودم از محمد ابن علی ابن محبوب مرجع و استاد مردم قم در زمان خودش نقل میکنم که او در کتابش به نام المصنف از امام صادق علیه السلام روایت می کند که حضرتش فرمودند سخنی که خطاب به خدای تعالی در نماز واجب بگویی کلام باطل کننده نماز به حساب نمی آید. در چنین شرایطی دیگر هیچ بهانه‌ای برای ترک دعا بر آن حضرت نداری. مرحوم سید در اهمیت دعا برای وجود مقدس امام زمان از جایگاه دعا در حق برادران دینی شروع میکنه، بعد میگن اگر برای برادران دینی چنین جایگاهی دارد دعا، پس برای او که سلطان است و سبب خلقت ما چقدر اهمیت دارد و چقدر برکت دارد. و در پایان هم اشاره میکنن که چقدر خوبه که این دعا در نمازهای واجب باشه. نقل است از یکی از شاگردان مرحوم آیت الله عظمای خویی که ایشون گفته بود 17 سال در نماز استادم شرکت کردم، مرحوم آیت الله خویی، و ایشون در تمام قنوت‌هاشون دعای اللهم کن لولی یک رو می‌خوندن، به حدی که برخی از شاگردان می‌گفتن که به مزاح که آقا مست که دعای دیگری بلد نیستن. به هر حال ایشون به عنوان یکی از فقهای معاصر که بسیار هم ما مورد احترام دیگر فقها بوده و هستند، با کتابهای متعددی که دارند و مطالعات گسترده‌ای که داشتهاند، البته ایشون هم معصوم نیستند، به این معنا نیست که بگیم در کتابهای ایشون نکته‌ای نیست یا در اندیشه ورزی‌های ایشون، نه، ولی به عنوان یک فقیه این همه دعا دیده است، این همه مطلب دیده، این همه روایت دیده، چه می‌شود که اینقدر اهتمام به دعای فرج در قنوت نمازهای واجبش داره؟ همین دعای مشهوری که الحمدلله بلطف صاحب الزمان هممون هم حفظ هستیم. با این تذکر و این توجه دست به دعا برمی‌داریم و خدا را می‌خوانیم و این دعا را در حق مولامون امام زمان علیه السلام با هم قرائت می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لغنق دعاهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصر من نصره واخذل من خذله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بلغن قدرهم. این توجهی که دوست می‌داریم هر جلسه توفیق داشته باشیم، اما به هر حال گاهی مقدور نشده، این جلسه با همدیگه خدمت وجود مقدس امام زمان علیه السلام این توجه و تذکر رو داشتیم. بیایم سراغ ادامه بحثی که مطرح کرده بودیم و می‌خواستیم این جلسه انشالله ضمن مرور برخی از مباحث گفته شده مباحثی را بیفزاییم. بنا بود که نکته 33 رو با همدیگه مرور کنیم و تکمیل کنیم. من یک عبارت به عنوان 33 شما اضافه کنم برای تکمیل بحثی که داریم. عرض کرده بودیم نکته 33 ذکر حکیم و اختیار، درسته؟ خب شما نکته 33 رو اینگونه کاملتر بفرمایید: ذکر حکیم، اختیار و واجدیت. که مطالب دیگری رو هم که من میخوام اضافه کنم در ذیل این مطلب قرار بگیره. ما البته جلسه پیش ذکر حکیم رو هم یه مروری داشتیم، ولی به جهت اینکه بزرگواران انشالله تسلط ذهنی بهتری پیدا بکنند، خواهش کنیم که یکی از حاضران در جلسه بفرمایند ذیل نکته 33 چه یادداشت کردن. البته دوست دارم که مثلا از خانم امینی بپرسم، از خانم امین رعایا بپرسم، از خانم فاطمه حاج محمد تقی بپرسم، اون تا حالا داوطلبان بفرمایند، این بزرگواران هم انشالله مشارکت میفرمایند.
سلام.
سلام علیکم.
نکته 33 ذکر حکیم و اختیار، اینطوری شروع کردیم که گفتیم این ماهیاتی که در موردش صحبت کردیم اینا کجا قرار دارن؟ جوابش این هست که اینا در مقام و جایگاه ذکر حکیم قرار دارن، که این ماهیات در ذکر حکیم افرادم به طور یکسان نیستش و هم شدت وجودیش متفاوته و هم اصلا ممکنه که خود همون ماهیات متفاوت باشه. ذکر یعنی مذکور بودن، حکیم یعنی محکم. پس خدا خداوند متعال یه گنجینه‌ای در وجود ما قرار داده که ما بیاد در اون بعد تعین علمی دارن و تعین وجودی ندارن. مذکور است یعنی تعین داره، یعنی معلوم، اما علمی منظور اینه که من ازش اطلاع دارم، بر من روشن و آشکاره. مثالش هم اینه که یعنی مثلا اگه یه غذای عجیب غریب باشه من نمیتونم اونو حس کنم که این غذا چیه، خوشمزه است یا چجوری درست میشه، ولی اگر نسبت به چیزی آشنایی داشته باشه و بر من روشن باشه، این توی مقام ذکر حکیم من هست، ولی اون غذای عجیب غریبه در مقام ذکر حکیم من نیست که من بخوام به اون وجود ببخشم. در اینجا بحث اختیار هم پیش میاد که ما میتونیم از ماهیاتی که در ذکر حکیم هست، ذکر حکیممون هست، انتخاب کنیم و با اختیارمون انتخابگر باشیم و به اذن خداوند متعال به اون اعطای وجود کنیم. اختیار یعنی یک گزینش ماهیات از ذکر حکیم، یعنی میتونم از بین ماهیاتی که دارم انتخاب کنم و به اون اعطای وجود بدم.
خب خیلی ممنون. شما هم همین مقدار میخواستیم بفرمایین؟
بله.
من تشکر کردم به جهت اینکه تا همینجا صبر کنیم ببینیم اگر بر بزرگواران نکتهش روشن نیست بفرمایند، اگر روشنه بعد باز ادامه بدیم که توضیحاتمون یک جا گفته نشه، بعضیا قسمت‌های اولیش مونده باشد. اگر مطلبی هست بزرگواران بفرمایند تا اینجای فرمایش که خانم داشتن، یا اگه تکمله‌ای میخوان بفرمایند بفرمایند، بعد اگر باز ایشون مطلبی خواستن بگن تکمله. سلام
علیکم. سلام علیکم. سلام. من جلسه گذشته هر کار کردم نتونستم به قبل فکر آسفر بشم، اینقدر منقطع بود اصلا تا دار نداشتم. خیلی انشاءالله. سعادم نداشتم. من یه خورده الان دوستم رو توضیح دادم. نمیدونم امکانش هست شما یه با خودتون یه خلاصه در حد اینکه من بسیار الان دوستم فرمودم من یادداشت کردم ولی خیلی خوب متوجه نشدم.
بسیار. بذارین ببینیم بقیه هم نکته ای اگه میخوان تکمیلی بگن، بعد هر جا شبهام بود من مجدد توضیح. چشم. خواهش. خب از خانمایی که گفتیم یه سوال میپرسم، یکیشون از این یکی از این سه بزرگوار جواب بدن. این اعطای وجود که گفته می شود به ماهیات صورت می گیرد، این در کدام مقام است؟ مقام اخص نفس است یا مقام اشرف نفس؟ خانم
سلام. من حاجمه هستم.
بفرمایید.
فقط خواستم کلاس رو گوش می دهم ولی جواب رو الان دقیق یادم نمیاد، چون من دو جلسه پیش خدمتون توضیح دادم که نتونستم سر کلاس حاضر شم.
بسیار خیر. بفرمایید خانم امینی. خانم میرزایی میتونن بگن؟
سلام.
سلام علیکم.
سلام. مقام اشرف نفس.
مقام اشرف نفس کجاست؟ یعنی چی؟
به من ماهیت در مقام اشرف نفس به من ماهیت وجود داده شده و من میتونم که در این قدرت و ظرفیت که در من وجود داشته به من اجازه میده که به من عنایت شده.
ماهیت وجود یه جمله ایست که الان به پاسخ شما مرتبط نمی شود. ببین ما دو تا مقام داریم، مقام اشرف نفس، مقام اخص نفس. اخس نفس با چی نوشته میشه خانم مجدایی؟ ایه
خیصاد
الف خا سین
سین
مقام اشرف نفس هم که معلوم. مقام اخس نفس مربوط به کدام بخشی از افعال ماست؟ مربوط به افعالی است که از ما صادر می شود. به چشم میاد، ما دستمون تکان می خوره، یه چیزی رو جابجا میکنیم، راه میریم، اینا میشه فعل در مقام اخص نفس. مقام پایینتر نفس. فعل در مقام اشرف نفس اون چیزیست که شما بهش وجود میبخشید، ولی نه در این رتبه پایینی و رتبه بدن، بلکه در مقامی بالاتر، مثل اعطای وجود به ماهیت ایمان. شما میگید من ایمان آوردم به وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. این ایمان آوردم مکانیزمش در نظام افعال ما بخشیدن وجود به ماهیتی است در مقام اشرف نفس. ممکن است بعضی از این عبارات ما برای برخی از بزرگواران روشن باشه، منتها چون میخوایم همه با هم حرکت بکنیم، من بعضی از عبارات را تکرار میکنم، مرور میکنم با اصخایی از بزرگوارانی که بحث را میدانند. اونایی که بحث را میدانند میتونند به ما کمک کنند. بله؟
استاد سلام عرض.
سلام.
میخواستم ببینم که این مقام اشرف نفس منظور همون وجود ذهنیه و منظور از مقام اخص نفس وجود عینی و خارجیه یا خیر؟
تعبیر وجود ذهنی و وجود خارجی شاید مناسب نباشه، برای اینکه اون مفهوم مد نظر رو بهتر منتقل بکنه، ولی کلمه عینی اشکالی نداره. فعلی که عینی برای ما قابل مشاهده است، ولی فعلی که برای ما قابل مشاهده نیست، ممکنه آثارش رو بفهمیم، ولی در مقامی بالاتر از مقام بدن رخ میدهد و چیزی متفاوت است با اتفاقات ذهنی و تصویر سازی. از این جهت برای روشن شدن من این کلمات رو تغییر میدم، چون معمولا وقتی میگیم ذهنی محاسبه کن یعنی چیکار کن؟ یعنی اون که میخوای پای تخته بنویسی تو ذهنت بنویس، این تصویر سازیه. ولی اون چیزی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم اعطای وجود به ماهیته، با تصویر سازی متفاوته. جا هم به این معنا که بخوام بگیم توی مغزه، نمیدونم در این بخش مغزه، جا به این معنا نداره، به این معنایی که ما میگیم که بتونیم براش یه جایگاه مادی تعریف کنیم. بنابراین میتوانیم بگیم ما در بخش افعال عینیمون قابل مشاهدهمون که میشه حد پایین اعمال ما، حد بالای اعمال میشود مثل همین مثالی که زدم، اعطای وجود به ماهیت ایمان. این خیلی متفاوته تا جابجا کردن یه لیوان. اونو میگیم مقام اشرف نفس، اینو میگیم مقام اخص نفس.
بله.
بله. خواهش بود. از این جهت من برخی از عبارات را تغییر میدم که اون مقصودی که مد نظر برسیم. پس ما با این
شه.
بله. بفرم.
سلام.
سلام.
تفاوتش ذکر حکیم، تفاوتش با فطرت در چیه؟ من گاهی وقتا ذهنم میره
سراغ فطرت، این چیزی که در وجود مادرزاد ما نهاده شده.
فطرت
در عالم،
فطرت نوعی خلقت ماست که واجد معرفت الله است، مربوط به ماهیات نیست. یعنی شما با ماهیات متفاوت و با قدرت وجودی متفاوت، با شدت وجودی متفاوت، همگان همگی مفتور به فطرت. این توضیح هم تونست تفاوت رو روشن کنه؟ یعنی اون فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، با این عبارت تسامحا من این عبارت رو اینجوری به کار برم، هر کسی که خواسته است به این دنیا بیاد در وجودش معرفت اللهی را دارد، معرفت ربی را دارد و سابقه ای در پذیرش ولایت حجت خدا، که حالا یا این پذیرش را به نیکویی انجام داده است یا در این پذیرش نقصی دارد. حالا اینا که آمدند در دنیا قرار گرفتند، خدا برای اینها ماهیاتی قرار داده است که امکان اعطای وجود به این ماهیات دارد. این دوتا اصلا با هم متفاوت شد. خواهش. خب گفتیم که من این قسمت پایانی فرمایش خانم رو، بعضی قسمتاش رو تکرار میکنم و سعی میکنم بحث رو کم کم تکمیل کنم. اگر نکته ای رو قبلا نوشتید چک بفرمایید، مخصوصا این غلط دیکته ای هایی که یه وقت در نوع شنیدن رخ داده، مثل عبارت اخص نفس و امثال اینها، و اگر جایی هم جا مونده که تکمیل بفرمایید، بعد باز هر جاش مبهم بود من توضیح. گفتیم وقتی بحث اختیار پیش میاد، بحث حریت پیش میاد، من به انتخاب خودم، به اراده خودم ماهیتی را در ذکر حکیم وجود می بخشم، اراده می کنم ایمان بیاورم، اراده می کنم کفر ببرزم، نعوذ بالله. من یکی از اینها رو بر می گذینم، برداشتن لیوان را بر می گذینم یا انداختن لیوان را بر می گذینم. کسی که مثلا از یک موضوع این ناراحته، میخواد یه چیزی رو پرت بکنه، اراده میکند مثلا به انداختن این گلدان، خدای نکرد، گلدان رو بر میداره که بیاندازد. گلدان رو میبره عقب، ارادش تغییر میکنه. دوباره میذاره سر جاش، میگه نه مثل که صرف نمیکنه، بخوام شیشه خورده هاشو جمع کنه. یا یکی میگه صرف نمیکنه، مثلا اینو بشکنیم بذاری سی ارزون تر بندازم، خدای نکرد، البته ان شاءالله بزرگواران در خودشون و اطرافیانشون نیست این روش، ولی به هر حال داریم به عنوان مثال است. اون موقعی که میخواد این کارو بکنه، ماهیت برداشتن گلدان را وجود داده، ولی ماهیت پرت کردن گلدان را هنوز وجود نداده. همه اینها در به اصطلاح کسی از ثانیه اتفاق میافتاده، اما همین نشون میدهد که او مختارانه چنین ماهیتی رو برمی‌گزیند. پس اختیار من تو مرحله گزینش ماهیات است. کار علم من نسبت به مخلوق ذهنی خودم، من یه چیزی رو تو ذهنم خلق میکنم، یه ظرف آش رشته الان خلق میکنم تو ذهنم، یا نسبت به یه شیء خارجی که بیرون وجود داره، این کار کار علم من. یه فرق جدی دارد بین علم من و علمی که خدا من واجدش میکنه. این پرانتز رو بگم بعد روال بحث رو بینجور. ببینید وقتی خدا به من علمی را میدهد، یه چیزی رو به من میده، ولی وقتی من به چیزی علم پیدا میکنم، من چیزی را به معلوم نمیدم. در واقع من با نوری که خدای متعال به من تملیک نموده، یه چیزی که در دایره شناخت من قرار گرفته رو روشن میکنم. مثالی که جلسه پیش زدیم الان بگم، من با نور عقلم میرم در اتاق تاریک، از ماهیاتی که هست یکی رو انتخاب میکنم. خدا مرا واجد نور عقل کرده، اما آیا وقتی من ماهیتی را انتخاب میکنم، من ماهیت را واجد نور میکنم؟ نه، من به این نور عقل و علم ماهیتی را انتخاب میکنم، اون انتخاب را وجود میدم. پس ما تو بحث اختیار چیزی صادر نمی کنیم، چیزی اعطا نمی کنیم. ما تو بحث اختیار از آن چه که برای ما صادر شده و ما واجد اون شدیم بهره میبریم. این پرانتز رو ببندم، شاید یه نکته خیلی دقیق جالبی باشه، ولی اینجا چون میخواستم تعبیر اختیار رو بازی خود روشن‌تر کنم، جمله رو بهش اضافه کردم، امیدوارم خیلی مبهم نبوده باشه. خب ادامه صحبت رو بگم. ذکر حکیم چی بود؟ یه صندوقی بود، یه کیسه‌ای بود که توش ماهیت ریختن. ما چی داریم؟ ما واجد چی هستیم؟ ما واجد وجودی هستیم. گفتیم فاصله واجدیت با مالکیت در چیه؟ نه، اونی که گفتید تو بحث تعریف قدرت بود. میشه یه جوری بچسبونم به اونی که میخوام بگید، ولی اونی که باید بگید یه عبارت کوچیک‌تر است. بله.
بود اینکه هر واجدیتی منجر مالکیت نمیشه.
خب فاصلش چیه؟
فاصلش همینه که وقتی که ما مالک هستیم قدرت اعطای به غیر داریم.
اذنه. اون قدرت و قدرت رو داریم، معناش همینه دیگه. پس اگر من واجد چیزی شدم، اذن اعطاشو به من دادن، این مرحله مالکیته. تا قبل از اینکه اذن اعطایشو من ندارم، مرحله واجدیت میتونه باشه. میتونه مرحله واجدیت باشه، مرحله مالکیت نباشه. فاصلش اذنه. با دالزا. خب. من یه صندوقی دارم. درش ماهیاته. یه ماهیاتی در صندوق من هست. صندوقایی هم که داریم حجمش، محتواش با هم متفاوته. حالا حجم که میگیم اون قسمت مادیشو در نظر نگیریم، یعنی میخوایم تفکیک کنیم، تعریف کنیم. میخوایم بگیم هر کدام واجد صندوقی هستیم. نه که یه صندوق مشترک داریم، هر کی هرچی میخواد میاد توش بنده. من واجد وجودی هستم. وقتی به من اختیار داده می شود برای اعطای این وجود، در واقع من چی شدم نسبت به اون وجودی که دارم؟
مالک شدم.
جمله رو دقت کنید. من واجد وجودی هستم با میزانی از شدت. کجا این ذکر حکیم با اختیار، با واجدیت ارتباط با هم پیدا کرد؟ اینجایی که الان داریم این جمله رو میگیم. من واجد شدم. حالا به من اختیار دادم. وقتی به من اختیار دادند، یعنی من می توانم از این مقدار اختیارم و حیطه‌ای که برای من تعریف شده، اذن داده شده، استفاده کنم در ارتباط با این مقدار از وجود. پس من مالک این بخش از وجودم. با این بخشی که من واجدشم و حالا اجازم دادن اختیار دارم درش تصرف بکنم، پس مالک شدم. من میرم سراغ این کیسه ماهیات، یه ماهیتی رو انتخاب میکنم. وقتی من ماهیتی رو انتخاب میکنم، بهش اعطای وجود میکنم، حالا این فعلی که از من صادر می شود منتسب به کیست؟ منتسب به خود من. فعل منه. من نمیتونم این فعل را به کسی دیگری نسبت بدم. فعل خودمه. وجودی که به هم اذن داده بودند الان در اختیارم قرار گرفته. از این منظر که من مالکش شدم و میتوانم تصرف کنم درش، من مالکیتم حقیقیه. اما از این جهت که بابا هر لحظه‌ای بخوام نمیتونم بگیرم، اعتباریه. به هر حال چون قبلا این عبارتو گفته بودم با تفاوت معنا و منظور گوینده، در واقع ممکنه این دوتا تعبیر با همدیگه در کنار هم قرار بگیره. الان که به من اینو دادن، من خودمم که اعطا میکنم. خب من میگم نسبت به این فعل قادرم. یعنی چی؟ با توضیحی که جلسه پیش دادیم، یعنی من وجودی دارم که این وجود رو به این توجه، یعنی به این اختیارم در اعطا یا ابقا نگه می‌دارم یا خرجش می‌کنم. ماهیت رو خرج میکنم، وجود بهش میدم یا نگهش میدارم؟ اعطا یا ابقا؟ پس حریت من در دل قدرت من نهفته، که گفتیم جلسه قبل مقدور ما در تعریفی که از قدرت دادیم، گفتیم مقدور ما اون توجه ماست. فعل بیرونی خارجی ثمره اون توجه منه، بروز اون توجه منه، بخش قابل مشاهده ایست که افراد میبینن. حقیقت فعل من اون توجهه بود. خب یه روایت براتون بخونم، خیلی جالب، خیلی جالب. ببینید این بحثی که الان داشتیم و شما میتونید با این روایت در واقع یه جوری توضیح بدین. از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، بهار 78 صفحه 252 حدیث 107: من انعم الله علیه نعمتا فعرفها به قلبه، کسی که خدا به اون نعمتی دهد پس معرفت قلبی به آن نعمت پیدا کند، و علم ان المنعم علیه الله، و اعتقاد پیدا کند، اعتقاد داشته باشد، علم پیدا بکند که آن کسی که نعمت را به او داده خدای متعال، فقط ادا شکرها، شکر خدا را به جای آورده، و ان لم یحرک لسانه، حتی اگر زبانش را حرکت نداده. بیارید تو بحثی که داشتیم، کدومتون توضیح میدین؟
سلام
علیکم. سلام
علیکم. با توجه به فرمایشی که فرمودید، که صندوق‌ها یه حجم و یه محتوایی دارن که اگر که من واجد وجودی بشم، یعنی خداوند به من اذن میکنه و فهمیدید که فاصله واجدیت با مالکیت در اذن اعطای اونه.
خب
یعنی اگر خداوند به من اذن میکنه و اجازه اعطای
اذن بدهد،
این واجدیت میده اذن بدهد.
خب
وقتی من به اختیار خودم برای اعطای این وجود، حالا این اختیار به من داده شده، من میتونم این اختیار استفاده بکنم در رابطه با این بخش از وجود، پس من مالک این وجود میشم.
خوب.
و از اون کیسه ماهیات یکی از ماهیات رو انتخاب میکنم و فعلی که انجام میدم فعل منه. و حالا با توجه به حدیثی که امام صادق علیه السلام فرمودن، اگر من اعتقاد داشته باشم که این علمی که به من داده شده، علم داده شده از طرف خداوند متعاله و من شکر این رو به جای بیارم، من نسبت به این فعل قادر هستم، ولی بدونم که خداوند به من این علم رو داده و این رو به جا بیارم، حتی اگر زبونم رو تکون ندم و در فکرم، در ذهنم این رو به جا بیارم، پس من این ماهیتی که در این زمینه، ماهیتی که به من داده شده، اعطا شده رو قدرش رو دونستم. درست گفتم استاد؟
بذارین وقتی که توضیح پایانی رو گفتیم خودتون مقایسه کنید توضیحتون رو با اون چیزی که عرض میکنه. الان نگم که یکی دیگه از بزرگوارانم مشارکت بکنن.
بله. الان در این کیسه ماهیات چیزی که به من اعطا میشه رو خودم انتخاب میکنم یا خداوند متعال؟
انتخاب با خودتونه. ولی آنچه که در اون قرار گرفته اعطای خدای متعال. البته خدای متعال آنچه که انجام میدهد به اسباب و علل در دنیا جاری میسازد. خدا در روایت داره از امام صادق علیه السلام که خدا عبا دارد که جاری سازد امور را در عالم مگر به واسطه اسباب. یعنی این که میگم خدا در وجود شما میگذارد به این معنا نیست که همجوری شب بخوابی صبح بلندشین یه چیزی داده شود، بر اساس سنت اکثری اینجوری نیست، ممکنه سنت اقلی اینجوری باشه، اما در سنت اکثری آنچه که شما در ماهیاتتون میابید به اسباب و وسائطی قرار میگیرد، که حالا این در جای خودش جای توضیح
من در معرض اون چیزی که خداوند میخواد قرار میگیرد،
گاهی هم در معرض چیزی که خدای متعال نمیخواهد ولی ماهیاتش هست. حرف نامناسب زدن ماهیاتش را من واجدم، به هر دلیلی در معرضش قرار گرفتم، این ماهیت حرف نامناسب در کیسه اکثر افراد قرار گرفته، منتها افراد به اختیار خودشون بهش وجود میدن یا وجود نمیدن. خب حالا اینو داشته باشیم، ببینیم بقیه بزرگواران چجوری این روایت رو با همین بحثی که امروز گفتیم، چه اون قسمتش که مرور بود چه اون قسمتش که جدید بود، میتونن توضیح بدن. من اینقدر این روایت رو که پیدا کردم که بتونم تو این بحث در واقع با مثالی موضوع رو روشن کنم خوشحال شدم که نگوها. هم روایت خیلی قشنگه، هم خیلی قشنگ میشه با بحثی که ما امروز میگیم تطبیق پیدا کنه. بفرمایید. بفرمایید.
من اینجوری فکر میکنم که اینجوری میتونیم توضیح بدیم که وقتی که خدا نعمتی رو به ما میده و ما نسبت به معرفت قلبی پیدا میکنیم، هم موقع انگار که به اون معرفت قلبی و که متوجه داده که چه کسی نعمت به ما داده توجه کردیم به صاحب اون نعمت. پس این توجه خودش حالا یعنی مرحله قبل از اینه که اون فعلش انجام شده، بذاریم به خاطر اون تشکری الحمدلله به زمان بیاریم یا مثلا کار دیگه ای انجام بریم، مرحله قبلش انجام در اون توجه ایجاد شده و اگر زبان اون را هم تکون ندیم انگار که شکر خدا را به جا آوردیم. من
توجه به خدا حاصل شده،
توجه به اون نعمت خدا و توجه به اینکه چه کسی اون نعمت رو ما بده.
خب باز از بزرگواران اعلام نظر بکنن. خیلی ممنون.
این فکر معرفت قلبی پیدا میکنیم نسبت به اون معرفت،
خب
یعنی اونجا تو اون مرحله خدای متعال به ما اذن دادش که از اون چیزایی که در اون کیسه قرار داده ما بهش معرفت پیدا کردیم، حالا که آگاه شدیم این قدرت رو داریم، یعنی اذن داده شده به ما که حالا ازش استفاده بکنیم یا نکنیم،
و
حالا
باید
شکر اون داده های خدا رو بکنیم.
خیلی
من حالا چه ما از اون قدرت استفاده بکنیم چه نکنیم.
خب حالا یه بار دیگه بریم روایت رو ببینیم با هم دیگه. حالا شما هم که اکثرا ترجمهش رو نوشتید.
من یه چیز تشکیلی میتونم بگم.
بفرمایید.
با توجه به حدیث امام صادق که فرمودن که کسی که علم به او داده شده اینو اعتقاد داشته باشه کسی که علم او داده شده خداست، ما همینجا با این توجه به این توجهی که داریم که خداوند این علم به ما داده، پس مقدور ما، چون فرمودید مقدور ما همون توجه ما،
بله،
یعنی که فعل بیرونی ببخشید این باید من درست بگم، ثمره اون چیزی که من دارم اون توجه منه، با توجه به اون پس من اینو کامل درک کردم، یعنی با توجه به اون توجهی کردم به قدرت خدای جوری وصل شدم. من اینطوری احساب کردم
کلمه وصل کارو یهو خراب میکنه، حالا بقیهش رو میتونیم ترمیم کنیم، ولی کلمه وصل به قدرت خدا مثلا یهو میره توی فضای دیگه.
آره.
ولی تلاشتون ستودنیه، اب نداره. مثلا لازم نی بگی نمیدونم درست یا غلطه، اگه غلط باشه و اگر یعنی در واقع من فکر کنم غلطه تذکر میدم، اگرم شما فکر کردید یه جای عرض من غلطه تذکر میدیم دیگه. داریم با همدیگه یاد میگیم. من انعم الله علیه. بله.
ببخشید استاد، بله. تکمیل همین فرمایش که دوستان فرمودن.
بله.
خواستم بگم که وقتی که ما نعمتی رو در قلبمون متوجهش میشیم، یعنی میفهمیم که خدا نعمتی رو به ما داده، همین درک این یک مرحله است.
خب.
بعد یعنی همون مرحله توجه نفس در اینجا حاصل شده. بعد اگر در بیرونم شکرش رو به جا بیاریم، وقت اون میشه مرحله در واقع بروز و ظهور اون توجه نفسمون.
خب ولی تو روایت اتفاقا سراغ اون بروزه نیومد دیگه.
و دیگه یعنی همینقدر که شما متوجه شدید شکرش رو به جا آوردید، پس معلومه اصل همون توجه نفس.
خب یه بخش جملتون صحیحه، یه بخشش اصلاح میخواد. چون توجه به خود نعمت شکر نیست،
توجه به اینکه دهنده نعمت
خدا. آه. وقت این نزدیک میکنه شما رو به اون مرحله‌ای که در روایت گفته. روایت رو یه بار نگاه کنیم. خوب شد، یعنی نزدیک شدید، منتها یه جاشو باید یه شیفت میدادید که اصلاح فهمید. من انعم الله علیه نعمتن فعرفها به قلبه. پس نعمت را خدا میدهد، خدا نعمت دست و انگشتان سالم داده، خدا نعمت پدر و مادر داده، خدا نعمت مثلا محل سکونت داده، خدا نعمت چشم داده. فعرفها به قلبه، نسبت به این نعمت معرفت قلبی پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی میفهمد، مییابد واجدیت نعمتی را. من واجدی همچین نعمتی شدم. می فهمد که من نعمتی دارم، یکی دیگه نداره. خب و علم ان المنعم علیه الله تبارک و تعالی. علم یعنی چی؟ با نور علم و عقلی که به او داده شده است متذکر می شود به چی؟ به این که منعم خدای متعال. چجوری متوجه میشه؟ خودم که به خودم ندادم، دیگری منو واجد کرده، دیگرانی را که میبینم که این قدرت رو ندارند. پس یک صانعی، یک خالقی، یک منعمی این رو به من عنایت کرد. چجوری من متذکر صاحب نعمت می شوم؟ فطرت الله التي فطر الناس عليها. من واجد معرفت اون منعم هستم. اون معرفت خودش را به من اعطا کرده، من واجد اون معرفت شدم. درسای اولیه هم یادتونه من منفعل به معرفت الله هستم، خودم نقشی ندارم، خدا اون معرفت رو من داده. من با نور علم و عقل متذکر می شدم به معرفتی که نسبت به او دارم. من نمیتونم راجع به او وصفی بگویم، و رسمی قرار دهم، اما میابم واجدیتم را نسبت معرفت او. به عبارتی من با داشتن این نعمت و اینکه با داشتن این نعمت میفهمم اونی که معرفتش را دارم اعطا کننده این نعمت است. من متذکر به اون معرفت فطری خدا میشم. یعنی نعمت مرا در مقابل دیگری خاضع نمیکنه. نعمت مرا نسبت به منعم حقیقی متذکر میکنه. حضرت میفهمد اگر زبانشو تکون نده، هیچی نگه، اما در وجود خودش به نور علم و عقلش متذکر معرفت خدا شود. چون نور علم و عقل که نمیتونه بر حق متعال نورافشانی بکنه. حق متعال اجل از این است که تحت اشراف نور عقل و علم مخلوقی قرار بگیره. شمع که بر خورشید نورافشانی نمیکنه، بلا نسبت بلا نسبت بلا نسبت، چون مثال میزنیم که تفهیم بشه، والا شمع و خورشید هر دو مخلوقن، هر دو از یک جنسن. خدای متعال که از جنس مادیات نیست. من مخلوق واجد این نور علم و عقل، که اگر تعبیر نور علم و عقلم به کار بریم، باز اینجا منظورمون نور مادی نیست. واژگان ما رو مجبور میکنه که از این تعبیر استفاده کنیم تا بگیم غیر مادی است. من بران چه که نفسم واجدش هست و ازش غفلت داشتم توجه میکنم. چی رو ازش غفلت داشتم؟ بگی.
متذکر میشم به خودم که منعم خداونده.
اونی که من ازش غفلت داشتم چی بود؟
صاحب نعمت. صاحب این نعمت خداونده.
نه، یه جمله بهتر بود. خانم عابدی بگین. من متذکر به چی میشم که ازش غفلت داشتم؟ من متذکر به اون معرفت اللهی میشم که واجدش بودم. چرا ازش غفلت داشتم؟ چون همه حواسم پرت امورات دیگر بود. وقتی من به واسطه این نعمت، ببینید یه موقع یه نفر نعمتی را میبینه، نعمت سلامتی رو، به دست و پای یه دکتر میفته. یکی نعمت خانه رو میبینه، اگر بچه با معرفتی باشه به دست و پای پدر مادر میفته که خیلی ممنونم که این نعمت رو من دادید. یه موقع فرد نه، نسبت به اونی که غافل بود توجه پیدا میکنه، نعمت را بهانه و وسیله توجه به منعم میکنه. خب به خود منعم که نمیتونه توجه بکنه، به معرفتی که از منعم در نفسش قرار گرفته توجه میکنه. وقتی این اتفاق میفته، فقط ادا شکرها و ان لم یحرک لسانه. نور علمش را در پرتو افکنی نسبت به مشاهده معرفتی که نفسش واجده است استفاده می کنن. و من علم، روایتو کامل کنم باز با همین تعابیری که داشتیم، و من علم ان المعاقب علی الذنوب الله. هر کس یقین و باور داشته باشه، علم پیدا کند، عقاب کننده بر گناهان خداست. فقط استغفره، و ان لم یحرک بهی لسانه، هرچند به زبان استغفار نکند برای او استغفار محسوب میشه. و قرعه، امام صادق علیه السلام فرمودن در ادامه روایت آیه مبارکه رو تلاوت کردن، و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. بقره 284. اگر آنچه در باطن شماست آشکار کنید یا پنهان کنید، خدا براتون حساب میکنه. چرا؟ چون فعل اصلی شما توجه شماست، توجه شما نیازه به مشاهده عینی نداره برای محاسبه، خدا براتون حساب میکنه. آنگاه هر کس را بخواهد میامرزد و هر کس را بخواهد عذاب میکند و خداوند بر هر کاری تواناست. بزرگواران، حالا با توجه به این روایت این عرض کن، ببینید عقل حکم میکنه که شکر منعم باید هم قلبی باشه هم زبانی، اما خدای متعال در این روایت و توضیح امام صادق علیه السلام نه که بفهمد شکر زبانی نکن، برکات و ارزش شکر زبانی در روایات متعدد بیان شده. میگه داشتم با امام کاظم علیه السلام، حالا روایت که الان مد نظرم آمد، میگه داشتم با امام کاظم علیه السلام میرفتم در اطراف شهر، حضرت یهو پیاده شدن و سجده افتادن. عرض کردم آقا مثلا شما از یا استر پیاده شدین برای سجده کردن، از فهمودن یاد این که نعمتایی که خدا ما داده افتادن انجام وظیفه کرد. یا در مسیری با پیغمبر میرفتن، حضرت از سواره از مرکبشون پیاده شدن، 5 مرتبه سجده رفتن، حضرت فهمودن جبرئیل بر من نازل شد، به تعداد نعمت‌هایی که از سوی خدای متعال به من عنایت شد در این نزول فرشته وحی و برای من متذکر شد، من برای هر کدومشون 1 سجده به جا آوردم. ببینید این بخش فعل عملی زبانی که در سیره اولیای ما هست، اما نکته اینجاست که خدا از روی لطفش توجه پیدا کردن از نعمتها به معرفت الله را، خدا اینو برات حساب میکنه. تو وقتی گل رو دیدی گفتی الله اکبر، وقتی نعمت را دیدی گفتی الحمدلله، وقتی کثرت نعمتها را دیدی خودت را قاصر دانستی از شکر خدا، یا نه اصلا بی توجه به این نعمتها گفتی حالا یه چیزی گفتن، میگن یه خدایی هست، میگن یه چیزی هم، حالا خدا هست دیگه، بالاخره خدا هست تا وقتی که امورات ما را اداره کنه، اگر امورات ما را اداره نکرد وقت بعد فکر کنیم این خدا هست یا نه. اظهار قلبی روح و پایه مرحله زبانی و عملیه. هر کدوم از مراحل بعدی که الان عرض کردیم در شکر، اینا اصلش و ریشش در فعل قلبیه. یعنی تا قلب نسبت به خدای متعال متذکر نشه زبان را به حقیقت به حرکت در نمیاره. ممکنه رو نفاق یک کسی زبان را حرکت بده ولی قلب تسلیم نباشه، خواهی که ارزش نداره در درگاه خدا. ما گاهی تو مثالامون هم میگیم، مثلا میگیم آقا یه نفر قلبن خودشو مدیون میدونه، یه نفر زبانی فیلم بازی میکنه، یه نفر در عمل زبون میریزه. وقتی ما به یکی میگیم زبون نریز، یعنی قلبت با زبونت همراه نیست، تو در زبان داری چیزی رو ابراز میکنی که در قلبت نیست. حالا یا به شوخی میگیم یا جدی. اگر قلب نسبت به معرفت الله، نسبت به منعم توجه پیدا نکنه، هر چه در زبان بگذره ارزش پیدا نمیکنه، در عمل هر چه بگذره ارزش پیدا نمیکنه. عمل و زبان فرع بر اون توجه قلبی است. از اینجا معلوم میشه که چقدر این توجهات قلبی که ما گاهی از کنارش رد میشیم، حقیقت عمل چقدر در درگاه خدا ارزش داره. یه جمله ای رو شاید بعضیاتون یادتون رفته باشه، از یه جهت اگر مثلا کسی که داره بحث رو ارائه میده مخاطب بره تو این فضاها، به اصطلاح بحث رو چالشیش کرده. اگه منم بگم مثلا حالا مخاطب الحمدلله یادش نیست عبور کنم، خب حیفه، داریم یه بحثی رو دقیق با همدیگه گفتگو میکنیم، خوب این تیکش رو یادآوری کنیم که من قبلا عرض کردم خدای متعال آیتیت یک آیه رو هم برای فرد به لطف خودش قرار میدهد. یعنی اینکه یه نفری با برخورده با یک نعمتی متذکر شود به اون معرفت فطری، گرچه به اختیار خودش متذکر می شود و به اختیار خودش رو بر می گرداند، اما این که او متذکر بشود این لطف خداست. گاهی فرد براش این نعمت آیتیت ایفا می کند، اما فرد رو بر می گردونه، به خاطر همین بهش میگن کفران کرد. توجه کنید، اگر متذکر بشود و رو برگرداند کفران کرده است. پس زیبایی مطلب و ظرافتش در این است که هر چه در عالم رخ می‌دهد به لطف خدا، به عنایت خدا، به قدرت خداست، اما آدم‌ها به اختیاری که خدا به اونها داده، وجودی رو که خدا مالکشون کرده، در مسیری صرف میکنند که خدا بر اون راضی نیست. خدا بهش لطف کرده، حیات در عصر امیرالمؤمنین عنایت کرده، این لطفیه که خدا شامل حال ابن ملجم کرده در زمانی زندگی کند که محضر امیرالمؤمنین درد کنه، این لطف خدا. خدا حجت رو هم برش تمام کردن، امیرالمومنین وقتی میخواستن بیدارش کنن امرو برش روشن کردن، بابا من علی میدانم، قبلن هم بهش گفته بودن، حجت ها تموم میشه. حالا توی ابن ملجم اشقل اولین و آخرین، تو به اختیار خودت این لطف خدا را رو برمیگردان، کفران میکنی، نعمت وجود امیرالمؤمنین را قدر نمیشناس. خدا این لطف حضور در زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو نصیب ما نکرده، اما ما اون توجه قلبی را نسبت به لطف خدا پیدا کنیم و به زبان جاری کنیم که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لعمت المعصومین علیهم السلام. این توجه قلبی با زبانی که در راستای اون توجه قلبیه، این به ارشاد خدای متعال و دلالت حجت الله و عنایت خدای متعال برای ما حاصل می شود، ما به اراده خودمون در وجود خودمون خضوع در برابر امیرالمومنین سلام الله علیه را پیاده میکنیم، قلبن در مقابل نور عظمت امیرالمومنین خضوع میکنیم، توجه قلبی میکنیم به عظمت و نور مقدس، و هر روایتی که ما میخوانیم در این راستا به ما کمک میکنه، کمک میکنن که ماهیت خضوع در برابر ولی الله الاعظم امیر المؤمنین سلام الله علیه، نبع عظیم خدا، آیت عظمای خدا، هی به این ماهیت خضوع ما وجود بدیم، هی در مقابل اوتم، اونی که کتابو میبنده، گوششو میگیره، روشو بر میگردون، اتفاقا شما زنگ زدید گفتید آقا یه کلاسی، یه جلسه، یه سخنرانی، یه برنامه، یه کتابی در موضوع فضائل امیرالمومنین علیه السلام، یا اهلش نیستیم. ماهیت خضوع به او عنایت نمی شود. اگر هم داره نور علمی که بتواند باهاش این ماهیت را روشن کنه، پیدا کنه، بهش وجود ببخشه، نداره. چرا؟ چون هر معصیتی از نور عقل و علمش میکاهد. سبک نشمرید بگید مثلا 4-5 سال تو نماز شل شده. اگر تا الان نور افکنش به تاریکی محض نزدیک نشده باشه، خیلی نورش کم شده. بعد دیگه شما نمیتونید انتظار داشته باشید کسی که چند وقت نماز نخونده، نعوذ بالله دست به معاصی زده، بعضی از این روایات، بعضی از این تذکرات اصلا بفهمه. نوری نداره که بخواد متذکر این معارف بشود، نوری نداره که بخواد با اون نور ببیند شعاعی از انوار مقام علوی را. فضائل امیرالمومنین براش میخونید، دلتون به وجد میاد، پدر بزرگتون اشکش جاری میشه، مادرتون عشق میریزه، میگه کاش کی نجف مشرف شدیم. این بنده خدا، حالا هر کی هست از اطرافیان، این آشا انگار نگه بگه از کجا معلوم؟ میدونی چرا میگه از کجا معلوم؟ چون نور نداره، نور نداره. بله نور را خدا میدهد، ولی ابالله ان یجر الامور الا به اسباب، یا ابالله ان یجری الامور الا باسبابها. ظاهرا هر دوش رو خوانده. خدا عبا داره از خارج از مسیر اسباب عنایت کنه. شما که میرید در حرم امام رضا سلام الله علیه منشینید، میرید در حرم بی بی معصومه سلام الله علیها منشینید، از اون حضرت طلب شفاعت میکنید، از اون بزرگواران طلب نور میکنید، از اون بزرگواران طلب عقل میکنید، از اون بزرگواران طلب دستگیری میکنید، در واقع خدای متعال دارد بر گستره نوری که شما دارید میافزاید. این گستره وسیع‌تر میشود. نور عظمتی پیدا میکنید. این ذکر حکیم شما واجد ماهیاتی می شود. خدا عنایت میکنه. ماهیت درک 5 از فضائل امیرالمؤمنین در اختیار شما قرار میگیره. نورش هم بهت دادن. درک فضائل علی ابن ابی طالب، نه حقیقت وجود علی ابن ابی طالب. امیرالمؤمنین شناس پیغمبر است و بس از مخلوقات. حالا یافتی مسیر بندگی را، حالا فهمیدی رکوع طولانی تر شما، ذکر بیشتر شما در سجده، نماز با توجه تر شما، فهمیدی چی کار میکنه و فهمیدی معصیت به هر اندازه چه میکنه. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. با اجازه بزرگوارانی که احیانا سؤالی براشون هست، ما مرور این بحثی که داشتیم رو با انشالله در حدی که بتوانم سوالات بزرگواران رو جواب بدم انشالله به نوبت دیگر موکول میکنیم به شرط حیات و توفیق. دست دعا برای فرج امام زمان، سلامتی اون عزیز بلند میکنیم به درگاه خدای متعال و با هم میخوانیم: اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وايده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا فلا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. خدا إن شاء الله همه کسانی که واسطه رسیدن معارف اهل بیت، روایات اهل بیت و حقائق دین به ما بوده اند در طول تاریخ، مربیانمون، اساتیدمون، خاصه پدران و مادرانمون، اونهایی که دستشون از این دنیا کوتاه شده است از این مجموعه که گفتیم، الان میهمان عنایات خاص مولامون امیر المؤمنین سلام الله علیه بفرمایید. اونهایشون که در قید حیاتند، خدا انشالله زیر سایه امیر المؤمنین روز به روز بر توفیقات و معرفتشون بیفزاید. به همه درگذشتگانمون هدیه میکنیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلامه.